رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 7 دکبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. اسلام آباد از هلاکت یکی از رهبران ارشدی القاعده خبر داد. باراک اوباما کشتار خبرنگار امریکایی لیوک سامرز از سوی القاعده را محکوم کرد و پترو پروشنکو عملیات در دونباس را جنگی وطنی برای استقلال اوکراین نامیده. تفصیل خبرها. نظامیان پاکستانی از کشته شدن یکی از رهبران ارشدی شبکه القاعده در مناطق قبیله نشینی شمال و غرب کشور خبر دادند. در اظهارات وزارت مدافع کشور گفته شده است عدنان الشکری جمعه روز شنبه 6 دکبر در یک عملیات ارتش در منطقه شینورزکی وزیرستان جنوبی به هلاکت رسید. در این عملیات یک سرباز حکومتی کشته شد و یک نظامی دیگر جراحت برداشت. منابع خبرگزاری ها عدنان الشکری جمعه رهبری عملیات القاعده در کشورهای خارجی را بر عهده داشت. تا حمله ها به نیویورک و واشنگتن در روز 11 سپتامبر سال 2001 این وظیفه بر دوش خالد شیخ محمد بود. براک اوباما رئیس جمهوری امریکا کشتار وحشیانه خبرنگار گروگان افتاده امریکایی لیوک سامرز از سوی القاعده را شدیداً محکوم کرد. لیوک سامرز هنگام عملیات نجات گروگان ها در یمن اعدام شد. باراک اوباما در یک اظهارات روز شنبه 6 دکبر تاکید کرد که واشنگتن برای نجات امریکایی ها در خارج کشور از همه چاره‌ها کار می‌گیرد. دو روز پیش گروهی القاعده در نیم جزیره عرب نوار ویدیویی لیوک سامرز را نشر کرد و تهدید نمود که اگر واشنگتن طلب‌های آنها را اجرا نکند این گروگان بعد از چند روز اعدام می‌شود. طلب‌های گروه نامعلوم باقی ماندند. خبرنگار لیوک سامرز را ماه سپتامبر سال 2013 در سن او پایتخت یمن گروگان گرفته بودند. یک منصبدار والا مقام ایرانی تایید کرد که هواپیماهای جنگی کشورش با درخواست حکومت عراق به موقعهای گروهی دولتی اسلامی ضربه زدند. در این باره نشریه گاردین چاپی لندن روز 6 دکبر خبر داد. معاون وزیر امور خارجه ایران ابراهیم رحیم پور در صحبت با این نشریه تایید کرده است که ضربه های هوایی با هدف دفاع از منفعت های دوستان ما در عراق انجام شدند. تفصیلات در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. چک هگل وزیر دفاع امریکا گفت که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به طور علاوگی باز 1000 افسر و سرباز امریکایی در این کشور خواهند ماند. قبلا رئیس جمهور باراک اوباما اعلام داشت که سال 2015 در افغانستان 9800 نظامی کشور باقی میمانند. چک هگل که در آخرین سفرش در افغانستان به حیث وزیر دفاع امریکا قرار دارد روز 6 دکبر به خبرنگاران گفت تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان 10800 نفر خواهد بود. وزیر دفاع امریکا گفت که با دراز کشیدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و در امضا شدن سازش امنیتی برای کشورهای خارجی در امر خروج نیروهایشان از افغانستان تا پایان سال مشکل ایجاد کردند. قرار است که چک هگل به زودی مقامش را ترک کند. باراک اوباما روز 5 دکبر نامزدی اشتون کارتر را به مقام وزیر دفاع پیشبری کرد. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از زمین سفرش به ولایت خارکوف روز 6 دکبر خبر داد که در جنگ ها در دنباس 1252 نظامی کشور کشته شدند و تقریبا 3000 افسر و سرباز دیگر جراحت برداشتند. 6 دکبر در اوکراین روز نیروهای مسلح کشور هم تجلیل شد. پترو پروشنکو هم در ایرادروم چوگوی ولایت خارکوف ارتش را با این عید تبریک گفت و تقریبا 100 عدد تکنیکی نظامی موس از جمله تانک و زیره پشت، توپخانه و چرخبال را در اختیار نظامیان گذاشت. با گفته سرور دولت عملیات در دنباس با جنگ وطنی برای استقلال اوکراین هم تبدیل شده است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبر که ما را می جوید
اینجا می یابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org
ما را پیدا کنید
پشیمان نمیشوید
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله به انتخابی در انتخابات چرا برخی بزرگ مشهروندان تاجیک مقیم روسیه از امکان رایدهی در انتخابات پارلمانی محروم میمونند یا جهاد یا پول جهاد گروه های ناشناس در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت میکنند تا جهاد و مجاهدین سوریه را سرمایه گذاری کنند و به قدر خاک و زمین آیا میرسیم چرا 98% زمین های کشاورزی تاجیکستان به تنزل مواجه شدند؟ امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه 6 دکبر در ملاقات با آنهایی که به حیث رئیس، معاون رئیس و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان پیشبری شدند، با شفافیت و رعایت معیارهای بین‌المللی در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاکید کرده است. این معرکه قرار است که روز 1 مارس سال آینده برگزار شود. سرور تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که باید برای همه نامزدها شرایط برابر و یکسان تامین شود. در این حال کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان خبر داد که تعداد قیدهای انتخاباتی در روسیه نظر به سالهای پیش کاهش می‌یابد. این تصمیم با کدام دلیل گرفته شده است و مهاجران کاری تاجیک تا کجا امکان انتخاب نامزد خود در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را دارند از فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه میشنویم
کمیسی مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید روز انتخابات پارلمانی شهروندان تاجیکستان در روسیه تنها در 3 قطعه میتوانند رای دهند در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال 2013 هم در این کشور برای مهاجرین تاجیک 24 قطعه رای دهی فعال شده بود عبدمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسی مرکزی انتخابات و رایپرسی های تاجیکستان میگوید این کاهش بر پایه تغییر و دیگرگونی ها به قانون گذاری های تاجیکستان روی داد و افزود بنا به تغییرات قطعه های رایدهی فقط در شهرهای باز می شوند که نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان وجود دارند
همه شهر نبود ما یک اکسپریمنت کرده 24 شهر را تشکیل کردیم روسیه با حال قانون به تغییر دوباره شد که فقط در نزد نمایندگی های جمهوری تاجیکستان در دولت خارجی شد ما امسال کن فقط در 3 جا تشکیل میکنیم حالا چه خیلی مقصد داریم در مسکو اوفا اکاترینبورگ
ایده این را به شدت گرفتن تبلیغات مخالفین حکومت در میان مهاجرین ربط می دهند و بر اینند که حکومت از فعال شوی مهاجرین هراس دارد از این خاطر به هیچ وجه به برگزاری یک انتخابات واقعی در خارج تاجیکستان منفعت دار نیست اما اکثر مهاجرانی که با آزادی صحبت کردند میگویند عموما در انتخابات ها شرکت نداشتند و ضرورت آن را هم نمی بینند صدرالدین بهریدینوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف است که 20 سال اخیر در ساختمان های روسیه کار میکند از کارگر عادی تا سرور بریگاد سبزیده است و همیشه شناسنامه تاجیکی در بغل دارد وی میگوید نه فقط در یگان انتخابات شرکت نکرده است بلکه عموما خبر ندارد که در تاجیکستان کی و کدام انتخابات برگزار شده است وی میگوید
اینجا میشتمون یا گفت این جانی تاجیکوی که رسی با همین انتخابات پست و سیازم تاجیکستان که همون بانون حاضرانگی دیجن پالیتیکه که همه دلخونو گفتن اینجا خور خدا است همون 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 تاجیکستان چی نکرد و اونده بیتارو همجا سرسان و سرگردان خورده این وقتی این دیگر وقتی که کاری پول نیستد اولان باید همون کورس پرسته رفته انتخابات رو خورده کنم 90% آدمایی که کارگر رو کار میکنم انتخابات نمیرم
سعید عظیموف مهاجر دیگر که در اطراف مسکو کار میکند نیز باره در انتخابات ها شرکت نکرده است وی میگوید روسیه یک شهر مسافری است و کوشش میکند کم بیرون براید تا با پلیس و خدمات مهاجرت روبرو نشود و افزود اطلاع درباره انتخابات هم دسترسشان نیست
مومش خواهش نمیکرد یعنی جرام نمیدود نمیکنه چون مثال اکثری که بچه ها یک شنبه آبیخ میکنن امکنان هنوز که تشکیل نخلی این کار نیست به اونجا با تر نزید که دیواز مون هم هوای پریزیدنت هوای پریزیدنت نیست.
شرکت مهاجرین در انتخابات ها که تعدادشان بالاتر از 1,000,000 نفر تنها در روسیه گفته می شود یکی از موضوع های بحث میان جامعه شهروندی و مقامات در سالهای گذشته بود. حکومت با این انتقاد می شد که از این تعداد اکثریت کل افراد صاحب رای هستند و 3-1 رای دهندگان کشور را تشکیل می کنند اما هنگام انتخابات در حاشیه قرار داده می شوند. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو می گوید سفارت و دیگر نمایندگی های تاجیکستان در روسیه اصلا مشکل در برگزاری انتخابات های قبلی نداشتند.
سفارت نمایندگی های رسمی در دیپلماتیک تاجیکستان برای گزارندگی معرکه مهمی سیاسی تجربه و آمادگی خوب دارند اما مثلا همه این کار در اساس مثلا ترتیبات مقرر نموده کمیسیه مرکزی انتخابات صورت خواهد گرفت. چیزی که مثلا کمیسیه در اساس قانون انتخابات پیشنهاد می‌کنه ما برای همون آمادگی خود رو بیان کرده تمام کنیم.
در همین حال در صحبت با ما هم مهاجرین و هم مسئولین این نکته را نیز ذکر میکنند که تا ماه فوریه اکثریت کل مهاجرین تاجیک به وطن برمیگردند و تشکیل قطعه های رای خرج بیهوده خواهد بود. از نگاه آنها در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 هم مهاجرین در روسیه بیشتر بودند. حالا تعداد اخراج شدگان هم افزوده، اکثریت که موسومیند به تاجیکستان برگشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی های تاجیکستان برای کاهش قیده های انتخاباتی در روسیه که امکان شرکت مهاجران تاجیک در روی دهی در انتخابات پارلمانی را محدود می سازد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ایران حمله هواپیماهای کشور به موقع های گروهی دولت اسلامی در خاک عراق را تایید کرد. ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه ایران اخیراً به روزنامه گاردین چاپی لندن گفته است که هدف از ضربه ها دفاع از منافع دوستان ما در عراق بود. او افزود هر گونه عملیات نظامی برای کمک به دولت عراق وابسته به درخواست آن دولت است. برای نخستین بار است که یک مقام رسمی ایران حمله هوایی با پایگاه‌های دولت اسلامی در عراق را تایید می‌کند. چند روز پیش پنتاگون درباره ضربه‌های هواپیماهای جنگی ایرانی به موقع‌های گروهی دولت اسلامی خبر داده بود، اما مقامات ایرانی این خبر را تکذیب کردند. علی الوری جانی رئیس مجلس ایران از جمله گفته بود: من نمی‌دانم منبع این خبر از کجاست و آن را تایید نمی‌کنم. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است از تایید حمله ایران به خاک عراق خودداری کرد. او گفت که هیچ گونه تغییری در سیاست ایران در خصوص مبارزه با گروه های تکفیری و کمک به دولت عراق و ارائه مشورت در مقابله با گروه های تکفیری وجود ندارد. اما علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن میگوید مشاوران نظامی ایرانی چند مدت باز در عراق مستقرند، ولی برای نخستین بار است که هواپیماهای جنگی ایرانی به موقع های سی تیزجیوم در قلمرو عراق همسایه ضربه میزنند و برای این با گفته مصاحب ما نیروهای ایرانی دلیل هم داشتند.
در این حملات نیروی هوایی تش ایران شرکت داشت، نه سپاه پاسداران. سپاه پاسداران تعدادی مشاور، تعدادی فرمانده در عراق داره که نزدیک به 1,000 نفر یا 1,500 نفر میشن و اینا در چند پایگاه عراق، در سامرا، در نزدیکی بغداد مستقر هستند و نیروهای میلیشیای شیعه رو کمک میکنن، مثل نیروهای بدر، مثل نیروهای اصحاب اهل حق آموزش میدن، اسلحه بهشون دادن و کمکشون میکنن. اما این بار این ارتش ایران بود، یعنی برای اولین بار نیروی هوایی ارتش ایران 4 هواپیمای F4 فانتوم موازی از داعش رو در نزدیکی مرزهای ایران بمباران کردند. این یه امر خیلی طبیعی بود. جمهوری اسلامی از نزدیک شدن داعش به مرزهاش بسیار بیمناکه. و خواست کار رو پیش از وقوع بکنه و به این معنا که به محض اینکه نیروهای داعش در جلولا مستقر شدن، نیروی هوایی ایران به ماموریت رفت و 4 هواپیما این مبازه رو بمباران کردند و بعد هم کردها و نیروهای شیعه و عشایر موفق شدن اون منطقه رو پاک کنن. به معنای دیگه حمله ایران به نوعی کمک به نیروهای عراقی بود که از زمین به داعش حمله کرده بودند. اما این هواپیماها به هیچ وجه به داخل عراق نرفتن به اون معنایی که مثلا برن به نزدیک منطقه موصل یا تکریج یا انبار، جایی که هواپیماهای ائتلاف دائم در پرواز هستند.
آقای نوری‌زاده، آیا میتوان گفت که از ضربه های هوایی مقامات عراق در جریان گذاشته شده بودند و نظامیان آمریکایی هم از آنها خبر داشتند؟
سلمن دولت ایران این خبر رو به دولت عراق داده بود، با هماهنگی با دولت عراق این کار انجام کرد، یعنی آمریکایی‌ها هم بی اطلاع نبودن، از طریق دولت عراق مطلع بودن، منتها چون عملیات محدود بود لزومی نبود که آمریکایی‌ها سرش سر و صدا بکنن یا مداخله بکنن، به نفعشون هم بود. به هر حال نیروهای ایرانی داعش رو در اون منطقه‌ای که آمریکایی‌ها عملیاتی نداشتن بمباران کردن.
یادآور میشم ایالات متحده ماه آگوست سال روان با ضربه های هوایی با موقع های گروهی دولت اسلامی در عراق شروع کرد. آخر های ماه سپتامبر باشد ستیزاجیان گروه در سوریه هم هدف ضربه های هوایی آمریکا و هم پیمان هایش در ائتلاف تازه بنیاد عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و بحرین قرار گرفتند. حالا هواپیماهای جنگی دیگر کشورهای عضو ائتلاف ضد گروهی دولت اسلامی، استرالیا، بلژیک، بریتانیا، کانادا، دانیا، فرانسه و هلند با موقع های گروه دولت اسلامی در عراق ضربه می زنند. در همین حال تعداد افرادی که از دیگر کشورها برای به اصطلاح جهاد وارد سوریه می شوند افزایش می یابد. در برخی از کشورها از جمله در روسیه گروه های با جلب جوانان اساسا مهاجران کاری برای پیوستن به صف گروه دولت اسلامی مشغولند. اما همزمان برخی گروه های نیز پیدا شدند که از مهاجران کاری طلب سرمایه گذاری با جهاد در سوریه را میکنند و میگویند که ثواب سرمایه گذاری با جهاد از خود جهاد کمتر نیست. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش مومین احمدی، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
گروه های ناشناس در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت میکنند تا جهاد و مجاهدین سوریه را سرمایه گذاری کنند. موضوع سرمایه گذاری جهاد با آنهای مطرح میشود که پیشنهاد اشتراک در جهاد را رد میکنند. محمد نظرف، مهاجر تاجیکی مقیم مسکو که 30 سال دارد، بر رادیو آزادی گفت هفته گذشته وقتی از نماز جمعه بیرون میشد او را جوانی برای صحبت به گوشه خلوت دعوت کرد و تا رسیدن به ایستگاه مترو خیابان میر او را برای به جنگ روسیه رفتن تشویق کرد. محمد میگوید این جوان ریشی کوتاه داشته با تاجیکی راحت صحبت میکرد و با آیات و حدیث های گوناگون دعوت خود به جهاد را اساسناک مینمود. اما این مهاجر تاجیک میگوید او بهانه پیش آورد که امکانی رفتن به چنین مکانی را ندارد، زیرا باید در روسیه برای تامین مالی خانواده اش کار کند. در همین مورد این جوان ناشناس با او گفته است که در صورت نداشتن امکان شرکت مستقیم در جهاد برای مجاهدان مبلغ میدهد که ثوابش برابر به جهاد است. محمد نظرف گفت
بعد گفتم که آنها جورا این ثواب تاکید و پانوت باخته بود، ما داشت نهون چکری کنیم یا که روی کار این سوشا کاتوگه فکاتوگه این نباشه، بر همه آتی نکته فرم و نکنی همین کار میکنیم همی ماسک وادا کو دولت خارجی دا گفتم کاری کردم و گفتم کچی نداریم.
این جوانی مهاجر میگوید چون به مکان زیستش آمد و این حادثه رو بعد دوستانش قصه کرد، معلوم شد که آنها هم بارها در خیابان میری مسکو شاهد چنین حادثه شدند. محمد میگوید چون او از دیگر جوانان مهاجری همراهش در سال بزرگتر است، با آنها تاکید میکند احتیاط کنند و با باور کردن به چنین تبلیغگران حیات خود را نسوزانند. حیدر رسولوف، جوانی دیگری مهاجر، میگوید او هم شاهد دعوت جوان به جهاد شده است، اما برعکس تاکسی محمد از اون مبلغ نپرسیده، بلکه برایش مبلغ و شرایط خوب وعده کردند. با گفته حیدر، او را در میان انبوهی نمازگزاران جوانی که نیم روسی و نیم تاجیکی صحبت میکرد، پس از کمی صحبت در موضوعهای مختلف آشکارا به جهاد دعوت کرد. حیدر میگوید ظاهرا این جوانی هم صحبتش آماده بود که او را تا سوریه ببرد و برایش مبلغ هم بدهد. ابراهیم احمد سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید از موضوع جلب جوانان به جهاد از طریق روسیه آگاه هستند، ولی تا کنون هیچ مهاجری با آنها رسما مراجعه نکرده است که در مکان مشخص نفری او را به جهاد دعوت میکند و یا از او برای جهاد مبلغ میخواهد. اما او میگوید خدمات مهاجرت گروهی کاری سازمان داده است که در تمام شهرهای روسیه با مهاجران تاجیک واخوری انجام داده است، جلب آنها با گروه های تندرو جلوگیری میکنند.
با مهاجران جوان البته فهمانده میشود که با چنین گروه ها که با اخیل حزب و حرکت های غیر رسمی دعوت میکنند دستکشی نمید. البته این یکی از مثلا
تحلیلگران میگویند وضع روحی و روانی مهاجران در روسیه این شرایط را فراهم ساخته است تا گروه های ناشناس مغز مهاجران را شستشو دهند و با احساس مذهبی آنها بازی کنند. ایوبجان ایگمزاد یک مهاجر تاجیک میگوید احتمال چنین گروه ها در مقامات روسیه پشتیبان داشته باشند که تا حال برای جلب جوانان به سوریه بازداشت نمیشوند. این مهاجر تاجیک میگوید او خود شاهد تشویق یک دوستش به جنگ های سوریه بوده است. ایوب جان میگوید این دوستش که در یک واگن در شرایط ناخوب زندگی میکرد پیشنهاد گرفت است تا به خاطر رهایی از زندگی سخت با جهاد برود. طی دو سال اخیر موضوع جلب جوانان به جنگ های سوریه از طریق روسیه مطرح است، اما باری اول است که جوانان تاجیک از دعوت برای سرمایه گذاری جهاد خبر می دهند. مصاحبان ما هم اصلا نفرانی بودند که به چنین دعوت ها داده نشدند، اما بر اساس آمار رسمی حدود 300 جوان در جنگ های سوریه شرکت میکنند که طریق روسیه و با احتمال زیاد با پذیرفتن چنین دعوت ها آنجا حضور پیدا کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت سرمایه گذاری با جهاد در سوریه سوی برخی گروه ها در روسیه و شنوندگان ارجمند این گزارش مورد بحث ها در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قرار دارد. کاربری با نام عبدالرحمن از روسیه هم نوشته است این سخنان جوانان تاجیک نادرست است. من هم مهاجرم، نمازگذاری می روم، یکان بار ندیدم یا نشنیدم که کسی را دعوت کنند. هستند جوانان چالاک لعنتی که از این استفاده برده پولی جوانان نادان را با این روحی فریب کنده می گیرند. عقل را کار فرمودن در کار. اگر کسی را به جهاد سوریه دعوت کند، جوابش این است که جهاد باشد برای چی خود در اینجا رو خودت به اونجا. روزی محمد از چین می نویسد آب با احتمال دارد که در داخل کارمندانی امنیتی یا گمرک روسیه این خیل آدمان باشند. باید مقامات تاجیکستان در فرودگاه هایی که جوانان به ترکیه یا از روسیه به دولت های خاور میانه سفر می کنند نظارت ببرند. خداوند آینده ما و دولت همان را نگهبان باش. و عبدالرحمن از تاجیکستان می نویسد برادران مهاجر، شما خود در جهادید برای یافتن لق ما برای فرزندان و پدر، این خود جهاد است. شنوندگان ارجمند، این بحث ها در سامانه اینترنتی ما ادامه دارند و اگر شما هم نظری در این باره دارید به صحیفه رادیوی آزادی وارد شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان ملل متحد روز پنجم دکبر در روز بین المللی خاک گفت مردم جهان قدر خاک، این نعمت بی‌بهای زمین را نمی‌دانند و در صورت ادامه چنین بی‌اعتنایی خود را به فلاکت گرفتار خواهند کرد. با گفته دانشمندان تاجیک این گونه بی‌اعتنایی به خاک و زمین در تاجیکستان هم به چشم می‌رسد و بیش از 82% همه زمین‌ها و تقریبا 98% زمین‌های کشاورزی در تاجیکستان با حد به تنزل روبرو شدند. همکار ما طاهر سفرم در صحبت با بابی شاخولف مدیر پژوهشگاه خاکشناسی اکادمی کشاورزی تاجیکستان از او سوال کرد که مردم در تاجیکستان تا کجا به قدر خاک میرسند.
البته میدونم، چون که حاضر موفقی بعض معلومات ها بیاده از 85% محصولات اشتشوازی توسط خودجرگی های شخصی دفکانی درست آورده می شود. این حدود میگه که علاقه دخون زمین سور برانده منفیت یعنی زمین همه از درد میکنند. هرچند اگر سواد کافی هم ندسته باشد در برای ترکیب خصوصیتی خود، ولی همچون میچه میگن یک نعمت بیبخو باید اعتراف کردن معلومات دارن، تصورات کافی دارن که یعنی چی مناسبت کردن در کن، خوب چی مناسبت کردن در کن که خصوصیت خوش ترکیب خوش باید کرد دیگرادیشن نشود.
می توانیم تقسیم بندی کنیم که مثلا خاک کدام منطقه تاجیکستان حاصل خیز است، خاک قتلان و بدخشان یا منطقه های دیگر؟
این تقسیم بندی شده دیگر گروه بندی هم هست که مثلا با چند گروه تقسیم شده دیگر کلاسی بنیته دارن و از یک بخوی معین دارن و یا معین شده دیگر در معلومات های بایدانی کارخانه محفوظن و نیست حتی شدگی هم مویان شدگی هم مویان شدن با ادامه دارد تکیل توی تکیل دی اونها ادامه دارد در کدام منطقه، در کدام ناحیه، در کدام ولایت کدام نمودی خاک و موجود است، خصوصیت اونها چیست، با کدام نمودی حاصلگی اونها حاصلگی امکانیت طبیعی اونها چقدر است، همه این معذبت مویان شدگی معلوم شدگی.
ولی می توانید یک تقسیم بندی عمومی کنید که مثلا خاک در قتلان حاصل خیز است و در نواحی تابع مرکز یا بدخشان و زرافشان حاصل خیز نیست؟
مثلا قتلان برای محصولات که در همون جمعه برای همون محصولات حاصل خیز است. مثلا یک محصولات از که در این خاصی خونه که در قتلان جمعه یا در رشت حاصل خیزتر است. یکی هم یکی موجود یک کلیم آب هوا تاثیری خسن نه رسونه که بزرگ بای خوب وابسته به نومی دست وابسته به نومی دی با اقلیم آب و هوا و حرارت محصولاتی دیم اون محصولات البته در هر یک شهر و نویه هر خیل است اقتدار خوی طبیعی خوب باشد البته در خودی دی مثلا در خود یمن دیده دی خطون هست نمید خوبی که وایش بلند است، خصوصیت بلند است، اختیار بی خود بلند است. و دیگر تفکر است چون که تاجیکستان مملکت کنسوره 7% زمین هموار دارد، ریلیفش تخت هموار نیست. برای همین اگر بگید قتلان خوب است بنده ای نه قتلان کنیم چون که ریلیف هر یک ولایت مبیه و حدود 7% شده است.
استفاده با سرعت و یا بیش از حد خاک هم به قول بی حرمتی به خاک است و به ایراز و دگرداسیا یا تباه شوی زمین. درباره این مشکلی در تاجیکستان شرح می دادید؟
بس از کش خودن شدید در حقیقت ایراز خوب نسبتاً زیاد شد چون که با سبب های معلوم اجتماعی اقتصادی بروش درختان خسران استفاده بودن زمین های میشه برای کشت کاری مسئله کشوازی که باید در این میشه به های 12-15 گرد زیاد و کشت کار من است موفق کنیم کارده اگروتخنیکی ممکن است. لیکن وقتی که زمان همه زمانه پیش اولی بسی فالیلیت که مثلا اقتصادی پرس کار بوده مثلا خوزی هزیان و همون احالی و اوزقات میزید شخ داشتن همه میشه به زمین ها را وای می بردن استفاده ای با سرعت کنتر در دیگر درست یا بچور کردن زمین ها اکا خوزیر نسبت در دوره شدن همین بیشور شده گیه ایخ داری زمین هایی که بچور ایراز شده گیه البته با سبب هایی که من منبر کردم انچه بزیر شده گیه.
موویش خلاف مدیر پژوهشگاهی خاکشناسی اکادمی کشاورزی تاجیکستان بود که درباره صفت خاک و استفاده از زمینهای کشاورزی کشور صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامههای جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.